این کار انجام میدیم. یکی میشه همین بحث بیایم اوراق قرضه بفروشیم برای مردم. بیشترم تو استانا مردم راغب میشن
یعنی تامین مالی بشه بعد چون پروژه را بیفته.
میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی با این یه تیری که میزنم تو به دو تا نشان میزنم. در حقیقت میاییم بحث دیگه هم که این پولایی که الان توی جامعه هستش این پولا رو هم جمع‌آوری میکنیم. در حقیقت این کار هم میتونیم انجام بدیم. یعنی با فروش اوراق قرضه میتونیم بیایم توی این مسیر این که بتونیم این پروژه ها رو هم تکمیل بکنیم. من به نظرم این بحث تامین مالی روش‌های مختلف هم این شکلی میتونیم کمک کنیم حالا تا با اون فقط روش‌های مولدسازی رو مطرح بکنیم.
خب از آقای روحی بشن، آقای روحی شما گفتید که یه سری راهکار وجود داره، فقط صرفا فروش و واگذاری دارایی‌های دولت نیست. حتی حالا فروش و واگذاری هم ما نمیگیم ایراد داره لزومنا، میگیم چه جوری بفروشی، به چه قیمتی، به کیا بفروشی، اونجاست که اونوقت حرفای توش در میاد.
یه مقدمه بگم، کل پروژه‌های تملک و دارای سرمایه‌ای که عمرانی میکن دیگه، این پروژه 5 مدلن. یه مدلش احداث و توسعه است، یه مدلش تجهیز و تعمیره، یه مدلش مطالعه و طراحی، یه مدلش تعهداتی که از یعنی پروژه تمام شده اما به اون پیمانکارش بدهکاری. تو اینا ما فقط احداث و توسعه که باعث میشه این زیرساخت‌های چی میگن کشور که میخواد به یک بهره‌وری برسه لازم به زیرساخت داره دیگه.
من
اون کارخونه رو زدی، اون راه لازم داره، آب لازم داره، این باعث میشه به رشد اقتصادی کمک کنه. ما تمرکزمون توی مولدسازی دارایی‌ها فقط احداث توسعه است که 2500 تا پروژه ملی داریم، مثل پروژه حرم تا حرم نصف مونده همینطوری، یا 40,000 تا پروژه نیمه تمام عمرانی استانی داریم. تو اینا 18,000 تاش تو بخش احداث توسعه است که این 18,000 تا عموما تو حوزه ورزشه، نیرو، مخصوصا بخش آب، راه و راهداری. بقیهش هم حوزه بهداشت و فرهنگ و خیلی دیگه ریز میشه اونا. الان ما تو این حوزه اومدیم املاک که تا الان به ریاست آقای مخبر هیئت عالی مولدسازیه انجام شده، تو اینجا 2500 تا ملک رو شناسایی کردن که مشکل حقوقی ندارد، زمینش سند دارد، همه مشخصات ملک رو داره، احسا کردیم. اینا رو بردیم ارزش افزایی کردیم. یعنی چی؟ بالاترین تراکم موجود واسه اون ملک رو گرفتیم، بعد گذاشتیم قیمتگذاری رسمی کارشناسان رسمی دادگستری، بعد میذاریم یک بار مزایده. اگر فروش رفت رفت، نرفت تهاتر میکنیم، معاوضه میکنیم با اون پیمانکار اون پروژه. این روش هایی که داریم واسه پروژه ها، یه مدلش تو ماده 12 جزء الف همین آیین نامه اومده، فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، صندوق پروژه و صندوق زمین و مسکن و مشارکت با بخش غیر دولتی، عموما شهرداری خیلی میان جلو. معاوضه، یه معاوضه داشتیم برج 10 سال پیش، خوابگاه نیمه تمام یکی از دانشگاه‌های شیراز 10 تا خوابگاه نیمه تمام به قول درب و داغون قدیمی داشت، داد یه مستمع خوابگاهی خرید با یه پروژه رو با زمین به قول مستهلک معاوضه کردن.
دارم شما یه نمونه موردی یه مثال که انصافا نمیتونید نتیجه کلام بگید.
نه
نتیجه.
میگم
این شما هر چقدر بگی آقای روحی، ببینید حافظه تاریخی اقتصادی در مورد خصوصی سازی و واگذاری دارایی دولتی از سال 80 هست تو ذهن مردم.
آله.
برای دلیل در واقع شیوه های منطقی کارشناسی کلان رو باید تجزیه تحلیل بکنید. آقا این رویه دولت اینه، این گونه هستش. آقا نگران این که اموال دولتی، حالا من این واژه رو من نمیخوام بگم، به قیمتی مثلا کمتر از حقه دولت که بودجه عمومی و بیت الماله واگذار نمیشه به سری افراد.
دقیقا همینه.
خب بعد تازه حالا حتی همین اتفاق اگر بیفته، مگه اون جاهایی که دولت سهامش هم واگذار کرده رفته خود شما مسازید خودسازی دست از سر مدیریتش برداشته؟
این ملک دیگه باید سندش انتقال بده دیگه. حتی ما الان 141
اون بعد اگه بعد رفت تهاتر کرد اون پیمانکار داد، بعد به پیمانکاران هم خواست سر به سرش بذاره، اینجاش هم بعد اینجوری بشه، اونجاش هم این مدیر بیاد که من میگم به شرط خلوت من. اینا تو حافظه تاریخی واگذاری ها و خصوصی سازی ها وجود داره. میگم یک رویه منطقی و تجدید تحلیل بفرمایید شما، که آقا با این رویه داریم میریم صرفه، و تهش میگیم که آقا این چون عمل کرده گذشت، این دولت هم نیست ها، به معنی بگیم آقا یه دولت بودجه داره، یه اتفاقی میخواد درش بیفته، آیا صرفا قراره که الان این گیر و گرفتای بودجهیش و مشکلاتش رو از این طریق حل بکنه؟ خب بعد ما میگیم آقا اصلا کار درستی هم کردی، پس سال بعد میخوای این هزینه رو از کجا بیاری؟ چون سرفصل هزینه که وجود داره از بین نمیره که.
ما فقط هزینه های عمرانی و تملک سرمایه رو فقط میخوایم از اینجا تامین کنیم، ما بقیه هزینه ها هزینه های جاری هستن به قول تکلیف دولت از محل مالیات و سود سهام ها و سود شرکت های بزرگش. ما صرفا تو حوزه پروژه ها میخواییم این
اصخایی. یه مهمونی هم علامت رو خط یه لحظه اجازه میدین شما میشه از یه جلسه کمیسیون ایشون رو برن آیدو تو طاهری از کمیسیون سند مردن هستن روی خط دارم اصخایی میکنم مادن رو خط میگن دوستان یا ممکنه یا ایشون برن دوباره توی جلسه دیگه ای. آیدو تو سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما خوش، مهمانان و میهمانانتون هم بخیر.
میدونم یه دقیقه یکی دو دقیقه قبل رو آنتن بود، یعنی صدا رو داشتی میشنیدی درسته؟
نه من تقریبا چند ثانیه
ببینید الان بحث مولد سازی ها مطرح شده، اصلا موضوع ما تسریع تکمیل پروژه های نیمه کاره هستش برای تحقق شعار سالانه افزایش تولید، ما اصلا بحث صرف مولد سازی نبوده، ما میگیم به زبان رسمی دولتی بیش از 40,000 پروژه نیمه کاره داریم که اینا در واقع اموال دولتی و این کشور رو زمین نیمه کاره مونده و خیلی هاشون هم دیگه از حیز انتفاع به لحاظ مقیاس اقتصادی اصلا افتادن.
درست.
و اگر اینا تکمیل بشن حداقل یه تولیدی درش رخ میده. حالا درست. یه بخشیش هم صحبت رفت سمت مولدسازی. آیا تکمیل این پروژه ها لزوما نیازمند مولدسازی از جنس فروشه یا اون تجربه خصولتی سازی ها ممکنه رخ بده؟ یه اتفاقات دیگه ای بعد دیگه آقا دارایی دولت رفت یا نه واقعا یک در واقع نظم و نسقی داره اموال مازادی که یه زمین بایر یه ساختمون هیچ فایده هم نداره، این میتونه منبع تامین مالی برای یه پروژه زیرساختی دیگری بشود؟
بله بله
در خدمتتونیم.
بله بله بسم الله الرحمن الرحیم. ما تجربه مثبت و منفی همینجور که فرمودید در این زمینه داشتیم که مثلا بسته به نحوه اجرا چی باشه. این بار بنا به تجربه گذشته یه مقدار هم دقت روش بیشتره، هم بحث سر اینه که تسهیلگری بشه که کارم انجام بشه، یه جور نشه که قف بشه به خاطر بحثای نظارتی ما از اون برم بمونیم. من یه مثال کوچیک عرض کنم. ما تو دانشگاه زنجان اون موقع که من استاد بودم معاون بودم تو دانشگاه، داخلش در یه زمینی داشتیم به اسم پارکینگ دانشگاه، اینو دیوار کشیده بودیم نگه می‌داشتیم. ما دانشگاه ما 5-6 کیلومتر بیرون شهره، ولی به اسم پارکینگ اینو مثلا 10-20 سال بود اونجا هی رو اسای مختلف میگفتن زمین ارزشش میره بالا، خوبه نگه داریم دولت از ما نگیره، اینجا الکی تابلو بزنیم پارکینگ. اون سالی که ما مسئولیت داشتیم، بنده معاونت دانشجوی فرهنگی بودم، با رئیس دانشگاه صحبت کردم، گفتم الان این زمین 20 سال اینجا هر سالم میمونه ارزشش میره بالا خیلی خوبه، ولی ما دانشگاهمون استخ نداره. بعد از اون ور میگیم بچه ها چرا مثلا خدای نکرده یکی رفته سراغ مثلا مواد مخدر سیگار و غیره، خب یه استخ درست کنیم با همون پول میشه. همون سال اونجا رو فروختیم با پولش استخ درست کردیم، الان 10-20 سال دانشگاه استخ داره، بغل خوابگاه بچه ها میرن میان. حالا ما هی فکر کنیم یه زمین تو شهر داریم که مثلا قبلا قیمتش 1 میلیارد بود الان شده 10 میلیارد، سال بعدش 20 میلیارد مثلا. آقا دانشگاه یه زمین داره جای خوب، قیمتش هر سال همینجور میره بالا، خب ما اونجا مثلا تو اون کیس خاص مثلا برای استخ ممکنه یه وقت کتابخونه. قطعا اگر ما اموالی در دو الان تو شهر ما نزدیک به شاید 2-3 هزار میلیارد تومان اموالی شناسایی شده از دولت که هیچ استفاده سالها نشده، مثلا ما الان تو تربیت بدنی زمینی داریم جای خوبی هم هست، بعد از اون برم پروژه های نیمه تمام استادیوم و تو شهرها سالن ورزش و چمن مصنوعی به اندازه همین قدم نیاز داریم. یعنی اگر با بودجه دولت بخوایم واسیم هر سال یه بودجه میدم ممکنه مثلا 10 سال طول بکشه. اگر این مولد سازی رو انجام بدیم یکی از دارایی های تربیت بدنی رو که هیچ استفاده ای نمیشه، فقط یه زمین خوبیه که مونده یه وقت استفاده بشه رو از دست دادیم، به جاش 10-20 سالن ورزش و چمن مصنوعی و تمام پروژه نیمه تمام حوزه ورزش رو در تمام استان میتونیم جمع کنیم.
خب من یه زمینه یه میلیاردی شده 20 میلیارد الان مثلا عددی که خودتون گفتید. آره. میره این یه جای دیگه مثلا خرج میشه، اتفاقات خوب میفته. نگرانی هست که این 20 میلیاردی و 15 میلیارد فروخته نشه.
این که امکان داره مثلا یه موقع این بهینه به استراتژی نشه، این که من نمیخوام منکر بشیم. یعنی روش روش خوبیه، فقط باید دقت کنیم درست اجرا بشه، واقعا در جایی بره که به اصطلاح آورده بیشتری داشته باشه، پروژه ناقص رو تموم کنه. بره و بعضی وقتا هم اینجوریه، شما مثلا یه پروژه‌ای رو مولد که می‌کنید، خود این ارزش افزوده ایجاد می‌کنه که می‌تونید چند تا پروژه دیگه رو با این انجام بدید. ببین شما مثلا قرار بود در خصوصی سازی این اتفاق بیفته، یه کارخونه پتروشیمی رو واگذار کنی، با پولش یه کارخونه دیگه بزنی یا دو تا کارخونه بزنی مثلا. اینا مواردیه که اگر درست اجرا بشه، که الحمدلله تا این لحظه بنده یه مقدار کند داره میره جلو مولد سازی، ولی اونقدری که روی کردها رو دارم میبینم قابل مقایسه با اون بحث خصوصی سازی اینا نیست. هم با دقت بیشتری داره انجام میشه، هم جاهایی داره میره که واقعا
از یعنی کارشناسان نگران نظارت بر نحوه اجرای مولد سازی نباشن.
من میخوام کل کشور رو تضمین کنم اینجا. اون چیزی که بنده شاهدم در استان خودم یا در حوزه کمیسیون خودم، تا الان نقطه منفی که ندیدیم هیچ، همش خوب بوده. امیدوارم هم سرعت داشته باشه، هم دقت عمل رو داشته باشه و بتونیم مردم بچشن طعم این مولدسازی رو.
نکته دیگه باقی مونده دوست تایری بفرمایید.
ببینید در خصوص اینکه پروژه های نیمه تمام، همونجوری که شما فرمودید، ما اون روز آخرین عددی که با دوستان مرکز پژوهش‌ها نشسته بودیم حساب می‌کردیم، چون پول بودجه عمرانی دولت امسال نسبت به سال قبل تقریبا افزایش نداشته، قول هوش 300 همت 300 خورده همت سال قبل هم این بوده. با توجه به تورم و اینها، یعنی میتونیم بگیم کاهش داشته دیگه. یعنی شما وقتی میگید عدد مطلقش ثابته، کاری که با این عدد سال قبل میتونستیم انجام بدیم امسال کمتر.
آقای دکتر طاهری صدا رو چرا آروم گفتین؟ آقای روی یه چیزی گفتم من شنیدم، میگن از همون 300 همت هم میشه کمتر از 25% تخصیص داده شده.
حالا متفاوته، بعضی از پروژه ها 100% تخصیص بوده، بعضی بیشتر.
یعنی متوسط در کل کشور دیگه
عددش رو الان واقعیت
300 همته که خودش هیچی نیست، 25%ش که دیگه. یعنی
ما چون تفریق بودجه رو دیوان محاسبات به ما با اصطلاح میده و فاصله میده، ما الان بالای 1400
آیا تماسی باید تو منظور بگیرید و اینو بپرسید بهتون میگن احتمالاً.
بله بعید میدونم اینقدر کم باشه، فکر میکنم هول و هوش 70-80% باشه، حالا دقیقش رو مطمئن نیستم. عرضم به حضور این عدد تغییر
نکرده. از وزارت اقتصاد اینجا اصلا میگن 23%، عدد دقیق دارم میدن.
بعد درسته اگه وزارت اقتصاد تایید کنه همین. با همین عددی که ما با فرض تخصیص 100% حساب کردیم، تعداد پروژه بودجه‌ای که برآورد خود به سلسله سازمان برنامه دیدیم، حداقل 17 سال طول میکشه این پروژه های نیمه کاره تموم بشه. با فرض میگم خیلی از فرضای خوب. پس بنابراین حتما برای انجام اینها نیاز به روش های غیر از روش هایی که الان داریم استفاده می کنیم هم داریم، از جمله مولدسازی. قطعا ما
و قبول دارید مهمترین رکن در این مولدسازی نظارت دقیقه.
بله حتما، هم باید مجلس هم دوستان دقت کنند. عرض می کنم تا این لحظه از وقتی که این ادبیات را افتاده و کار داره میره جلو، ما نکته منفی چیزی ندیدیم، مثبت زیاد دیدیم ولی نکته منفی تا حالا ندیدیم.
خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم آقای دکتر طاهری.
خدا سلامتی بهتون بده.
ممنونم. آقای دکتر عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشورم رو خط تلفن برنامه هستند. سلام، روزتون بخیر.
سلام و علیکم جناب پرویزیان. و همینطور
دوستان به من گفتن فرصت داری دقیقاً تا 15:40 با همراه ما هستی. لبخند رضایت بود دیگه.
دارید منو تله میندازید. من حالا هر چقدر ضرورت داشته باشه خدمت شما هستم.
خب پس یه چیزی میگم، ضرورت داشته باشه بمونی. الا ماشاءالله پروژه آبرسانی داریم.
بله.
که اینا موندن معطل، بعد مثلا در استانهایی که هیچکی باورش نمیشه، مثلا به هیچ جوری هیچکی نمیتونه باور کنه، مثلا استان مازندران با اون میزان بارش مثلا کمبود آب دارن.
بله.
خب بعد کلی هم پروژه معطل داریم، اینا موندن، نیمه کاره هم موندن، بعد مردم هم اونجا دچار مشکل هم. پس تا 15:40 وقت داری با اون بمونی دیگه.
انشالله بریم جلو ببینیم چی میشه. الان صحبت کنم؟
الان اول یه مقدمه برامون بگو راجع به تکمیل پروژه های نیمه تمام در همون حوزه تخصصی خودت، صنعت آب کشورم بگی، کلی کمک کردی.
درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم. ببینید واقعیت اینه که در چند دهه گذشته نظام تعریف پروژه دارای اشکالاتی بوده. و باعث شده که ما در ابتدای این دولت در بخش آب و آفاق 576 طرح نیمه تمام داشته باشیم. این حجم پروژه های نیمه تمام، ما هرچی با خودمون فکر کردیم دیدیم امکان نداره که بتونیم از عهده این همه پروژه بر بیاریم. کاری که کردیم با اتاق فکرهایی که تشکیل دادیم و به حال جلسات مختلفی که در خدمت آقای وزیر محترم بودیم، اومدیم معیارهایی رو تعریف کردیم. مهمترین معیار هم گذاشتن معیار اثر بخشی. سه تا زیر پارامتر هم براش دیدیم: اثر بخشی اقتصادی، اثر بخشی اجتماعی، اثر بخشی محیط زیستی. فرض بفرمایید اگر پروژه ای رو ما کار میکردیم که تأمین آب صنعت یا خدمات میکرد، این پروژه خب یک پروژه با اثر بخشی اقتصادی بالا، یا پروژه ای رو کار میکردیم که تجمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بود یا تأمین آب محیط زیستی میکرد، این پروژه ای با اثر بخشی بالای محیط زیستی، چون بهداشت و محیط زیست رو بالا میبرد. و همینطور ممکن بود پروژه‌ای به تأمین آب شرب و رفاه مردم بیانجامد، اینا پروژه اشتغالدهی بالایی داشته باشد، اینا پروژه‌ای بودن با اثر بخشی بالای اجتماعی. دو تا معیار دیگر رو هم در نظر گرفتیم. فرض کردیم بالاخره با توجه به محدودیت‌های کشور، بودجه‌ای که به بخش آب و آفاق دولت میتونه سالانه تخصیص بده بالاخره یک میزانی دارد و یک حدودی دارد و محدودیت بودجه رو هم به یک نوعی در نظر گرفتیم و بعد هم گفتیم که حالا اثر بخشی تنها نباشه، ممکنه یه اثر پروژه اثر بخشش بالا باشه ولی 15 سال دوره اجراش طول بکشه، 10 سال طول بکشه، بنابراین زود واضح بودن رو هم گوشه چشمی به اون داشتیم. حالا اگر با این 5 معیار، اثر بخشی اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، محدودیت بودجه و زود بازده بودن، نشستیم این 576 تر رو یک بار دیگر بازنگری کردیم، رسیدیم به 274 پروژه و تر. یعنی یه چیزی حدوده، نمیدونم اگر تقسیم درست بکنم، مثلا دوروبر 45 پروژه، 45%. معنی دیگه شاهای پرویزیان چیه؟ یعنی 55% پروژه ها واقعا دارای اولویت نیستن.
آره بماند که اصلا چرا باید شروع میشه در این پروژه؟
آره در طول چند دهه گذشته وزیر، وکیل، نماینده مجلس، صاحب منصب، صاحب نفوذ منطقه‌ای و و و و مال یه دوره خاصم نیست، یه موقع سویتفاهم ایجاد نشه، ما حرف سیاسی و جنایی نمیزنیم.
مثلا از روی مصلحت رو فکر میکره برای منطقش خوبه، گفته این پروژه
آره
دوتا وکیل بود میخواد فقط در این زمینه با شما صحبت بکنه، حالا که هستی ما هم چند نفری صحبت بکنیم. آقای دوتا وکیل بود بفرمایید.
یعنی 576 تا ما رسیدیم به 274، این کار بزرگی بود که ما انجام دادیم. 55% از طرح‌ها رو از اولویت گذاشتیم کنار.
خب این تکلیفشون چی میشه اون 55%؟
ببینید بالاخره بایستی با مهندسی ارزش، با قانع کردن برنامه و بودجه و با ببین تا اون وقتی که در درون قانون وجود داره، بالاخره ما کارگزار دولتیم و مستخدم دولت و مستخدم قانون، یعنی ما نمیتوانیم وقتی قانونگذار اومده 2300 تا تر رو بدون اولویت تو لایحه بودجه گذاشته، خب ما باید تو مسیر خودش قانونگذار رو مطلع کنیم که واقعا انقدر ضرورت نداره. الان شما نگاه کنید همه شهرها دانشگاه‌آزاد دارن، شهرهایی که
آقای دوزوزی زده هر دو بهمانی که در استودیو حضور دارن میخوان با شما در این مورد صحبت بکنن و دیدگاه دارن.
اجازه بدید من حرفم به یه جای برسه. چشم، و میخوام خراب منتقل نشه، غلط منتقل نشه.
خب
ببینید ما الان شهر فلان فلان، من حالا اسم نمیبرم بخاطر اینکه نمیخوام سیزفو می فلان شهر یک هوا فرودگاه داره، به فاصله بسیار کمی یه شهر دیگه فرودگاه داره، در حالی که هواپیما نمیتونه از اینجا بلند شه اونجا بشینه. بالاخره گاهی وقتا ما یه پروژه‌ای رو در همه شهرها الان دیگه دنبال پتروشیمی ان، همه شهرها دنبال دانشگاه آزادن. خب این درست، همه شهرها دنبال سدن، همه شهرها دنبال نمیدونم فلان چی ان. بالاخره همه طرح‌ها دارای اولویت نیست واقعا. ما با ما شما انقدر دیگه پول نداریم که هر کی هر چیزی خواد تو منطقه و تو شهر خودش ایجاد بکنه. وزارت نیرو رسید به این که پولهاشو ببره به طرف 45% از پروژه‌هایی که بیشترین اثر بخشی رو در کشور دارن و این به نظر من کاملا عاقلانه.
حالا منظور 45% پول دارین؟
خب حالا وقتی که ما این 45% رو در واقع کار کردیم، خود به خود یعنی این که بخش زیادی از بهینه‌سازی منابع رو انجام دادیم. ما
حالا یه بندی رو دقیقاً آقای دکتر روی من نشون دادن، یه خواستم صحبت بکنن گفتی نه، میگن آقای بندی اساسا توقف این پروژه هایی که وزنجیری باید متوقف بشه.
من حالا توضیح بیشتر دارم، گفتم نه نه این که بحث نشه، گفتم فقط عرض من به یک نقطه مشخص.
حالا بس صحبت آقای دکتر وکیل پور روی هم بشنیم، همراهون باش، اعتماد هنوز با هم صحبت داریم تموم نشده. آقای دکتر وکیل پور،
سپاسگزارم از نظرات آقای دکتر بزرگزاد. از بحث اینه که ما باید به نظر من میمدیم یک معیار اقتصادی تری رو برای این انتخاب طرحهایی که نیمه تمام است انجام بدیم رو انجام میدادیم. این معیار به نظر من این که ما خب این طرح نیمه تمام و سرمایه گذاری جدید رو اینا میخواد شکل بگیره، ما بیایم اینها رو بر اساس ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنن، یعنی میزان سرمایه گذاری که انجام میدین ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنن میمدیم انتخاب میکردیم، به نظر من جامع تر بود. خب ما توی بخش های مختلف اقتصادی نگاه کنیم، بخش کشاورزی هست، بخش صنعت، بخش نفت، همه این بخش هایی که وجود داره توی اینا چیه؟ میزان سرمایه گذاری که انجام میده ارزش افزوده متفاوتی رو خواهد داشت. من به نظرم اگر خود وزارت نیرو هم این مجموعه میمد کار میکرد و اون پروژه های نیمه تمامی که ارزش افزوده بیشتری رو برامون داشته باشه تو اینا میمدیم ورود میکردیم. شما اگه دقت کنید، ما حالا مثلا به یه عددی میگن که سرمایه گذاری مورد نیاز برای پروژه نیمه تمام ما 600 هزار میلیارد تومان هستش. خب شما نگاه کنید جناب پرویزیان، ما اگر بیایم این بحث رو مطرح کنیم که میزان سرمایه گذاری هم که قبلا انجام شده، یعنی روی این پروژه‌ای که نیمه تمام بوده یه سرمایه گذاری ما حداقلش همین بگیریم، بگیم 600 همت هم اون موقع انجام شده، یعنی شما حساب کنید که ما 1200 همت بخوایم چه بیایم تو این وسط، بالاخره هم پروژه‌ای که قبلا هزینه که سرمایه گذاری که انجام شده و سرمایه گذاری که الان بخوایم انجام بدیم چه منافعی رو ایجاد خواهد کرد. شما مثلا همین بحث اشتغال رو جناب پرویزیان خودش اصلا تو بحث رو مطرح کرد که شما حساب کنید ما بیایم بگیم که میانگینش، حالا مثلا خود اشتغالی و یا اون اشتغال در صنعت رو دارم میگم، شما حساب کنید که اگر میانگین ایجاد هر شغل رو بیاییم بگیم مثلا 100 میلیون تومان، شما حساب کنید ما تو از در قبال این کار میکنیم 12,000 تا شغل ایجاد کنیم. این بحثیه که حالا بحث بازاریشه، همون چیزی که آقای دکتر بزرگزاد هم گفت، بحث غیر بازاری، اون بحث‌های محیط زیستی هم که داره. ما خب خیلی از پروژه‌های ما بحث‌های درآمدهای غیر درآمدها و منافع محیط زیستی داره. شما نگاه کنید که یک پروژه ممکن مثلا بحث تفریحی داشته باشه، بحث‌های تفرجی داشته باشه، اینها هم میتونه جه. یا مباحث دیگه. حالا من یه بحثی که آقای دکتر اینجا مطرح کردم، من از آقای دکتر بزرگزادم این سوال رو داشتم که ببینم آقای دکتر، ما آیا اون پروژه هایی که به ظاهر تکمیل هستن اونها هم در این بحث های ناتمام مطرح کردید یا نه؟ مثل چی؟ مثل ما یک سدی رو اومدیم زدیم ولی شبکه های پایین دستشو ندیدیم، شبکه های جانبی رو ندیدیم. آیا این سد رو شما به عنوان پروژه تمام شده در نظر دارید یا نیمه تمام هستش؟ این به نظر من ببینیم که اصلا این شکل پروژه های به ظاهر تکمیل شده رو شما در نظر گرفتید یا نه؟
آقای دکتر روحی هم میتونید نکاتی هست بفرمایید.
آقای دکتر بزرگزاده سلام. بعد این آیین‌نامه مبلغ‌سازی دارایی های دولت، این بند 7 جزء الف ماده 12 میگه توقف طرح‌های فاقد توضیح فنی اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی های آن. این یعنی تو قانون کل قوانین کشور بی نظیره که یک بار حضرت آقا تفویض کرده، به قول اینو امضا کرده که به قول مجلس هم دور زده دیگه، استدلالن همه سران سقوباییه. بعد سر این وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی واسه ما 27 تا پروژه فرستاد، گفت آقا اینا کلنگ شما زدیم دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. آوردن تو همون جلسه نشستن بررسی کردن حذفش کردن، بعد از اموال عاید یعنی اون پروژه ها رو فروختن زمینشو، 5 6 تا مستمع فنی حرفه‌ای تکمیل کردن. به نظرم آیین نامه اجرایی مبلغ‌سازی دارایی‌های دولت خوب تبیین نشده واسه شرکت‌های دولتی.
حالا تبیین کنید
آقا، این دیگه یه سال از عمرش بیشتر که نمونده، یه سالش
شما بگید ببینم چی نکته لازمه بگید.
یعنی هر پروژه‌ای که قابلیت داره از یکی از اموال دولت توقف بشه، تأمین مالی بشه، از هر جایی که امکانه سر، چون دبیرش هم وزارت اقتصاده، حتی پیشنهاد بده آقا ما میتونیم اینو با اوراق گام، این میتونیم با اوراق خزانه تأمین مالی کنیم، پیشنهاد بده ما مصوبهشو میگیریم، بعد خودمونم پیگیرشیم که انجام بشود. ما سال پیش یه آماری هم بدم، 410 تا پروژه رو با 947 تا ملک با پیمانکارش تهاتر کردیم که این با 103 همت سال پیش ما عمل کرد داشتیم. کل تخصیص بودجه چقدر بود؟ 23 تا 25%. گفته خودشونه. بعد جالب اینه که خود سازمان برنامه هم یه عضوی از این کمیته است، میشنه اونجا تصویب کرد تمومه. اینا مثل سال پیش خراسان رضوی استاندارش، تیمش خیلی تیم خوبیان. این تیم 21 همت تونستیم تامین مالی پروژه‌هاشو بکنیم. یکی از پروژه‌هاش ورزشگاه سامن 260 هکتاره. 100 هکتارش پشت به پشت شهرک صنعتیه. 100 هکتارشو بریدن دادن شهرک صنعتی، عوضش اون ورزشگاه قرار شد تامین مالی بشه. بعد اونام که چون صنعتی شده کاربریش سریع دارن می‌خرن اونا رو. یعنی ورزشگاه که از سال 82 همینطوری مونده بود به قول سرانجام پیدا کرد. یه بخشش هم توضیح نداشت، مثلا دریاچه داشت، دریاچه‌شو گفتن آقا اصلا آب نداریم این دریاچه رو پر کنیم، اون قسمتشو جدا کردن دادن به قول شرک سنتی. باید نگاه کنید یه مدل دیگه نگاه کنیم. همیشه فکر کردیم پول بیاد، به قول آقای خاندوزی مصاحبه کرد خیلی هم جنجالی شد، واقعا دیگه مدیریت اون مدلی گذشته که فکر کنید دولت پول داره بده شما کار انجام بدید. باید مدیریت از جنس بخش خصوصی فکر کنید. حتی آقای دکتر منظور ما استادمون است باشون چیکار، ابلاغ دستورالعمل مشارکت عمومی خصوصی برای اولین بار سال پیش بهمن ماه تمام روش ها رو بیان کرده، گفته خودمم به قول تامین مالی توی موافقتنامه های پروژه ها دقیقا می نویسیم این از روش بیوتی استفاده میکنه، بیلتی استفاده میکنه، چرا؟ با دلیل توضیحش. یعنی این کارا واقعا انجام شده، داره کار پیش میره. اما شرکت های دولتی عموما خیلی شرکت های دولتی خیلی خودشون نه از دولت میدونن، این شطور مرغن دیگه، نه اونوری میدونن نه اینوری. الان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، شرکت اسمشو درست بگیریم، اول پالایش و پخش فراورده های نفتی، این دو تا ملکشو ما تصمیم گرفتیم که آقا برداریم بدیم به آب اصفهان. این که دید یه ملکشو برداشته، هیئت دولت اختیار داره دیگه، داده به بخش آب، آب اصفهان حل بشه. اومد بقیه ملکاشو معرفی کرد، مثلا پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و 10%شو باید تعمیم میکرد، اومد گفت آقا تعمیم میکنم، ملکاشو فروخت، داره یعنی در مرحله ارز است، ارز شفصایی، ارز تعمیم مالی کنه. باید جنس این مدیریت های اونایی که وسطن، شرکت های وسط که هم بودجه دولت میگیرن هم میخوان خصوصی کار کنن، نمیشه. اینو تا این تکلیف باید بکنی. ببخشید
بفرمایید از یه نکته بگم که بحثی که خب یه فرقی تفاوت قائل بشیم بین اون بحث ما قبلا داشتیم، بحث خصوصی سازی با بحث مولد سازی. به نظر من تو اون بحث خصوصی سازی ما اومدیم خیلی مجموعه‌ای خیلی عظیم رو اومدیم واگذار کردیم. اون بحثایی هم که مطرح شد که بریم اگر اینها رو بررسی بکنیم، میبینیم که اکثر اینها به زیر قیمت واگذار شده و به دور، یعنی به صورت اقتصادی واگذار نشدن. در
آقای دکتر اهلیتش هم باید حساب کنیم، اون زمان اهلیت هم خیلی مهمه، به کی واگذار کنیم.
خب این بحث که میخوام بگم، میگم الان بحث مولد سازی مقدار متفاوت از اونه. الان این اجازه ها، مثال میگم، به خیلی مراکز دولتی این اختیار داده شده. مثال میگم، یک مثلا همین دانشگاه که مثال زدن، دانشگاه یه خوابگاه داره در بیرون، این خوابگاه رو میخواد میفروشه میاد یه جای بهتری داره، یا اون خیلی مستهلک شده میفروشه میاد. یعنی اختیارات که داده شده به تمامی این
دستگاه اجرایی
در سطح خرد این کار بکنن، به نظر من این بهتر انجام میشه نسبت به اون بحثی که بحث خصوصیاتی در اصل 44.
کجا مطمئن باشیم که این واگذاری این فروشه اون قیمت حقیقی باشه که باید